أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل اول این مرحله که بحث در مبدأ و منتهای حرکت بود و اینکه کجا بین مبدأ و منتها تضاد هست و کجا تضاد نیست، انتقاداتی داشتن مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و دیگران به اون فصل و عرض شد که مباحث فصل اول رو ابن سینا در صفحه 90 جلد اول طبیعت شفا آوردن، بعد تو مباحث مشربیه و بعد تو اسفار آمد. یک نکته رو ابن سینا در شفا داشتن که اون نکته توجهی به اون نشد که این نقدها را به همراه داشت. اون نکته ابن سینا در همون صفحه 90 این است. ایشون فرمایشون این است که حرکت یک هجرتی دارد و یک آهنگی و یک آهنگی چیزی را ترک می کند و سراغ چیز دیگر می رود. اون چرا که ترک می کند با آن چرا که می جوید، اینها گاهی با هم تضادند، گاهی هم تضاد ندارند. این نکته ایست که ابن سینا دارن و قبلت از دو شده که این مباحث مورد نقد قرار گرفته. مصاره فرمایشون واضح و روشنه که حرکت یک هجرتی دارد و یه آهنگی چیزی را ترک میکنند و سراغ چیز دیگر میرود. اون چرا که ترک میکنند با آن چرا که میجوید، این دو گاهی با هم تضاد دارن، گاهی با هم تضاد ندارن. بعد بحث در تضاد بین مبدأ و منتهای حرکت به یک نحو دیگری مطرح شد. فقط یک نکته در حد یادآوری مربوطه به بحث قبل که گذشت. اما فصل دوم فی نفی الحرکت عن باب المعقولات الخمس بالذات.
یه کلام سلطان تعلیم میاد که همیشه باید بین ما الهیتا و مردم بوده، همیشه باید زده این باشه، هیکل زده. ولی عبارت امیسینا میگه گاهی اوقات زده این هم، گاهی اقلال زده این هم، گاهی اوقات زده این اصلا نیست.
بله، در مقولات متفاوته. در چه مقوله ای لزو بررسی کردن؟ در بعضی از مقولات اینا اون تا الان قرار این بود که این مبدأ و منتهای حرکت را این فرمایش ابن سینا که الان نقل شد که شما فرمود حرکت بالاخره اون هجرتی که دارد و سراغ چیزی که می رود، این دو امر گاهی تضاد درشون است، گاهی درشون نیست، که به حمل حمل دارد. حالا اینکه مبدأ و منتها از اون جهت که مبدأ غیر از منتهاست یه حرف دیگه است، اینکه در مقوله‌ای که حرکت هست اونجا مبدأ این حرکت و منتها اونچه که حرکت سراغش می‌رود و اونچه که از او هجرت می‌کند، اینا متضاد باشند در همه جای دنیا. در فصل دوم این است که بالاخره در چهار مقوله حرکت وجود دارد به اتفاق همه. در جوهر هم که مورد اختلاف است، در پنج مقوله دیگر اینها در اونم حرکت راه ندارد. حالا در این پنج مقوله دیگر که حرکت راه ندارد، یا حرکتشون بالعرض است یا تغییرشون دفعی است نه تدریجی. این رو الان باید بحث بکنن که به ذات اینا حرکت درشون نیست. اگر حرکتی در اینا مشاهده می شود یا بالعرض است یا اینکه اینا اصلا تغییرشون دفعی است. یه امر دیگه هم در بعضی از این مقولات هست باید اضافه کنیم، یا اینکه حرکتشون تبعی است، حرکتشون یا تبعی است یا عرضی است، یا اصلا تغییرشون دفعی است، تدید اصلا درشون راه نداره. این سه هم در این پنج مقوله باید الان تحلیل شد. فی نفی الحرکت فن باق المقولات خمسه بذات، یعنی نفی حرکت بذات. حالا حرکت بالعرض و بالتبع رو ما نمیخوایم نفی کنیم، بذات در اینا حرکت. قد مر کلاما اجمالیا فی هذا، در فصل 23 و 24 مرحله گذشته که البته این هم خودش دلیل اینجور حرف زدن که اصلا مرحله ای نیست، یک حرف است در اون فصول گذشته این حرف مطرح شد. قد مر کلاما اجمالیا فی هذا و نزید و که بیانن و نقول، اجمال این حرف در اونجا زده شد و به نحو تحلیل و تفصیل درباره پنج مقوله مضاف و متا و جده و ان یفعل و ان ینفع. اما المضاف مقوله اضافه، آیا اضافه یه حرف این الان اینجا بحث نیست، یه حرف اینه که آیا اضافه ماهیت است و مقوله است، یا اینکه اصلا اضافه مفهوم ماهیت نیست. این یه بحثی است که در جای خودش باید تبیین میشه که بعضی برانم که اضافه اصلا ماهیت نیست، مقوله نیست، اضافه مفهوم. اگر اضافه مفهوم بود رفتن از این بحث. الان این بحث اضافه رو بر این اساس اینجا مطرح میکنیم که ماهیت است و مقبول. اما المضاف فطبیعتون غیر مستقلتن بل تابه، اضافه طبیعت او اصلا استقلال نداره، تابه است. حالا این تابه است، مطبوع او هر چه بود و هم بر همون. فمطبوعها این تحرکه، اگر مطبوع او حرکت کرد طبیعت او هم حرکت میکنه. او سکن مطبوع فسکنت طبیعت، او زاد مطبوع فزادت طبیعت، او نقص مطبوع فنقصت این طبیعت، او اشتد فاشتد، او ضعف فضعفت، کل ذالک بالعرض لا بالذات. همه اینا حرکت که در او هست همه حرکت ها دیگه ذاتیه، اونیست بالعرضه. مرحوم علامه طباطبایی نقدی که دارن میفرمان این به تبع هست نه بالعرض. حرکت در مقوله اضافه این همینطور که خودتونم فرمودید غیر مستقلتن بل تابعتون، اینا به تبع اون مطبوعشون حرکت دارن، جایی بالعرضی. این اضافه. و اما متا، خب مستحضرید متا را که تعریف میکنن میفرماین هیئت حاصله از نسبت متضمن است به زمان، چون متا زمان نیست، غیر زمان است. توسط در تعبیر اگر گاهی مثلا میگن زمان، و الا متا هیئت حاصله از نسبت متضمن است به زمان. و اما متا که حالا آیا مقوله متا حرکت دارد ولی بالعرض، یا اینکه تغییر او دفعی است نه تدریجی، اصلا حرکت نداره. سه حرف درباره مقوله متا مطرح است در کلمات ابن سینا هم هست. یه حرف این است که متا حرکت پذیر نیست و الا تسلسل لازم نیست. یه حرف این است که انتقالی که در متاست دفعی است نه تدریجی. و حرف سوم این است که انتقال تدریجی دارد ولی این بالعرض است نه بزار. فقال الشیخ فی النجات، ایشون در کتاب النجات فرمایشون این است: وجوده هو، یعنی وجود متا، للجسم به توسط حرکت. می‌فرماد حرکت عامل پیدایش متا. وقتی حرکت عامل پیدایش متا شد، فکیف یکون الحرکت فیه، چگونه ممکنه حرکت در متا بوده باشه؟ فاذ کان کل حرکت فی متا، فاذ کانت کل حرکت فی متا، فلو کانت فی حرکتان لکان لمتا متن آخر آزا خلفون. یعنی اینکه این تسلسل پیش میاد، حرکت در حرکت پیش میاد. نقدی که مرحوم علامه طباطبایی اینجا دارن، ایشون میفرمان وقوع حرکت در حرکت باعث بود و کندیست نه تسلسل. ایشون وقوع حرکت در حرکت رو به معنای تسلسل نمیپذیرن، چون حرکت در حرکت باعث بود و کندی حرکت میشه. پس بنابراین در نجات فرمایش ایشون اینه که متا حرکت پذیر نیست، چون اگر حرکت در او باشه تسلسل لازم نیست. و قال فی الشفا، ابن سینا در کتاب شفا فرمایشون این است که یشبه ان یکون الانتقال فی متا واقعا دفعتن، لان الانتقال من سنت الى سنت و من شهر الى شهر یکون دفعتن. حرف دوم این است که اصلا انتقال و تحول در مقوله متا دفعی است، اصلا تدریجی نیست. اونجا یشبهان یکون الانتقال فی متا، این واقعا دفعتا، برای اینکه انتقال از سنه به سنه و از شهر به شهر این دفعیست، تدریجیست. در ذیل این فرمایش ایشون مرحوم صدرالمتعالی میفرمان: اقول و قد مر تحقیق و کون وصول تدریجی لشیئین از تو برن نفس او یکون رو دفعیم و سشکل کثیر من المتأخرین کلام شیخ آزا و اثر از او علیه و قد کشفنا انه فی شرح الهدایه. می‌فرماد قبلا این تغییر گذشت که حصول تدریجی برای شیخ از تو برن نفس او یکون و دفعی هست، خود تغییر یک امر ثابت است. اگر تحولی در تغییر پیدا می شود، این تحول دفعی است نه تدریجی. کون و حصول تدریجی لشیئن از تو بره نفس و نفس حصول اون تدریجی، خب یکون و این میشه دفعی دیگه، تدریج تدریجی که دیگه نیست. لذا بستش خیلی کسی رو من المتأخرین کلام ابن سینا را و اعتراض کردن بر او برشون فرمود این حرفا دیگه ما در شرع هدایه اسیریه اونجا این حرف رو اونجا مطرح کردیم و مطلب رو روشن کردیم، اینجا دیگه وارد اون بحث نمیشم، در حد اشاره فقط. ثم قال ابن سینا در شفا، این حرف سومیشون، وقد یشبه ان یکون حال و متا تحال اضافه فی ان الانتقال لا یکون فیه بل یکون اولا فی کیف او کم و یکون زمان ملازما لذلک تغییر و یعرض به سببه فیه التبدل و الاستقرار. حرف سوم این است که می‌فرماید یشبه، یعنی ممکنه اینجور باشد که حال متا مثل اضافه است که انتقال در او، این انتقال تدریجی هست، منتها بالعرض است، به تبع است، ان یکون حال متا که حال اضافه است که فی ان الانتقال لا یکون فی، در متا در او نیست، در چیه؟ بل یکون اولا فی کیف او کم، چون تحول در کم و کیف است، این یک، و زمان با این متضمن ملازم است، این دو، پس تغییری که در کم و کیف است بد اصاله باعث می شود به متا اسناد داده شود بالعرض، پس حرکت در متا پدید می آید منتها بالعرض، نظیر اون دیگه در بار اضافه بکنیم، بل یکون اولا فی کیفن او کمن و یکون زمان هم که ملازمن لذلک تغییره، نتیجتاً فیعرضو به سببهی، یعنی به سبب زمان، فیه در متا التبدل و الاستقرار، استقرار یعنی همه سکون. مرحوم صدر المتعالین در ذیل می فرمان اقول و تابعیت و زمانه للمقولت لیست کتابیت الاضافه، نقد ایشون اینه که میفرماد شما اینجا میگویید حال متا مثل اضافه هست، اینا با هم فرق میکنن، تابعیت زمان مقوله را غیر از تابعیت اضافه است، اضافه میتواند دفعی یا تدریجی باشه ولی زمان که اینجور نیست، از لیس للزمان وجودان دفعیان آنیان کمال المقوله، برای زمان یک وجود دفعی آنی نیست اونجوری که در مقوله هست، در اضافه هست، به خلاف الاضافه. چرا؟ از تحتمل الانیه، اضافه میتواند تحمل کند آنی را، یعنی آنی بوده باشه، و زمانیت، دو امر، اضافه هم آنیت رو تحمل میکنه هم زمانی رو، ولی و زمان لا یعتمل و ما، زمان نمیتواند اون دو را، یعنی آنی و زمانی رو تحمل کنه، تارتن این را و تارتن اون را، ولا احد ما، یکی از اون دو تا را هم نمیتونه تحمل بکنه، فان الحرکت نفس و تجدد تجدد المقولت التي في الحركه، برای که حرکت خود اون تجدد مقوله است که در حرکت است، لا انها اون حرکت تابعتون لها اون مقوله را به تجدد، و کذا حکم متا هم همینطور، اونم هم اضافه معنی داره، وقتی زمان این چنین شد متا هم این چنین، این فرمایششون این دوتا از مقوله پنجگانه اضافه و متا، و اما الجده فصح القول به انها تابعتون فی ثبات و تجدد لموضوع. درباره مقوله جده یک جمله کلامی ابن سینا دارن ایشون تو همان شفا میفرمان برای من تا الان حل نشده که اصلا جده چیه مقوله جده. فرق کسانی مثل ابن سینا و مثلا ما ها اینه که ابن سینا و امثال ابن سینا میفهمند چه چیزی را فهمیدن چه چیزی را نفهمیدن. ما نمیفهمیم چه چیزی را فهمیدیم چه چیزی را نفهمیدیم. ایشون میگه من تا حالا برام حل نشده این مسئله جده چیه. خب این قابل تحمل. بر تقدیر حالا درباره جده که تعبیری داشتن بعد از اساتید ما که فهمدن یعنی اون ریخت، این اون هیئت حاصله مثلا اون فرد است با اون وضعی که داره، حالا مثلا ریختش اینجوریست، تغییر ریخت دادن این مقوله جدش تغییر کرده. مرحوم صدرالمتعلم به صورت اجمال می‌فرمان در مقوله جده هم حرکت راه میتونه داشته باشه، منتها به تبع موضوعش، نه اینکه خودش به ذات یقینا حرکت در او راه نداره. و اما الجده فسهل قول به انها تابعتون فثبات و تجدد لموضوع او، خودش به ذات این سه تا. اما مونده دو مقوله دیگر، مقوله اما مقولت و ان یفعل و ان ینفعل. این دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل رو گاهی تعبیر میکنم به مقوله فعل و انفعال. خب این تعبیر درست نیست، به جهت اینکه مقوله ان یفعل اون هیئت حاصله از تأثیر تدریجی فاعل را میگویند نه خود فاعل. نمیشه بگیم مقوله فعل و انفعال، بلکه اون مقوله ان یفعل هیئت حاصله از تأثیر تدریجی فاعل است و مقوله ان ینفعل اون هیئت حاصله از تأثیر تدریجی بابل رو میگویند. این تعریف ان یفعل و ان ینفعل. با این تعبیر دیگه، یعنی با این تعریف دیگه نمیشه بگیم مقوله فعل و انفعال. و اما مقولت و ان یفعل و ان ینفعل فبعضهم اثبت الحرکت فیهما و هو باطل. بعضی حرکت رو در این دو مقوله اثبات کردن و این باطل است، زیرا معذور حرکت در حرکت لازم میاد همون حرفی که در قبل الا ان یعنا به ذالک کونهما نفس و تحریک و تعرف. بله اگر ما خواستیم حرکت را در این دو مقوله تثبیت کنیم الا اینکه منظور ما این باشه، الا ان یونا به ذالک یعنی اثبات حرکت در این مقوله، اینکه کونهما این دو مقوله نفس و تحریک است اگر به فاعل اسناد داده شد، نفس تحرک است اگر به قابل اسناد داده شد. ولی در این صورت ممکن ای الحرکتو من جهت نسبتها الى المحرک تارتن که ان ینفعل است و الى المتحرک اخرى ان یفعل است دومی ان ینفعل. و اما لو ارید غیر ذالک اگر این منظور نباشه فلم یسه، دیگه اسناد حرکت صحیح نیست. چرا؟ لان الشیعه اذا انتقل من التبرد الى التسخن فلا يخلو اما ان يكون التبرد باقيا فيه فهو محال. تحلیل مطلب این است که شیء وقتی منتقل می شود از تبرد به تسخن، یعنی تدریجا داره گرم میشه، این از چند حال خارج است، یعنی تحلیلش از چند حال خارج است. فلا یخلو اما ان یکون تبرد و باقی انفیه در اون شی فهو محالون، برای اینکه معنایش این می شود که شی تدریجا دارد خنک می شود، تدریجا دارد گرم می شود، این هر دو باید بوده باشه. اگر ما گفتیم اما ان یکون تبرد و باقی در حالی که داره منتقل میشه به تسخن، و الا لازم ان یتوجه شیء واحد الى زده، که تبرد و برودت و سکونت باشه فی زمان باقی. و این لم یبقى تبرد، اگر تبرد باقی نیست و تسخن و انما وجد بعد وقوف تبرد، بالاخره این تسخن بعد از وقوف تبرده، اون تبرد رفته تسخن آمده، و بینهما این دو حرکت سکون لا محاله، فلیس هناک حرکت متصلت من التبرد الى تسخن على الاستمرار. وقتی اینجور بود ما یه حرکت متصل پس تبرد به تسخن به نوع استمرار دیگه نخواهیم داشت. اقول و یمکن البیان به وجه اشمل و اوجز. مرحوم صدرالمتعالی میفرماد اینجور که شما فرمودید ما میشه مطلب رو به صورت یک قاعده کلی به نوع موجز بگیم. و هو ان الحرکت فی مقولتن عبارت عن اصولها شیئا فشیئا، فلها فی کل آن من زمان الحرکت فرد آخر، فکل ما لا یمکن وجوده فی آن لا یمکن وقوع الحرکت فیه، و الا لکان الانی و زمانی و الان زمانه. می فرماد وقتی گفتن در مقول حرکت است، معنایش این است که در هر آنی از آنها فردی از افراد اون مقول پدید میاد. پس اون مقولاتی که فرد آنی ندارند معلوم می شود که بستر حرکت نیستن. خب این هر قاعده کلیست که دیگه نیاز به اون تفصیل ایشون نیست، در همه جای این حرف است. وقتی گفتن در مقول حرکت است، معنیش اینه در هر آنی از آنا فردی از افراد اون مقوله پدید میاد. حالا اون مقولاتی که فرد آنی نداره معلوم میشه که بستر حرکت نیستن. هر مقوله فرد آنی داشت بستر حرکت است، حرکت در اون راه دارد، اگر نداشت نداره. و هو ان الحرکت فی مقولتن عبارتون ان حصول اون مقوله شیئا فشیئا، فلها برای مقوله فی کل آنن من زمان الحرکت فرد آخر. خب فکل ما لا یمکن وجوده فی آنن، اون مقوله ای که فرد آنی نداره لا یمکن وقوع حرکت فیه دیگه، و الا تالی فاسدش اینه، یعنی اگر مقوله ای فرد آنی نداشت و ما حرکت را در او بردیم، تالی فاسدش اینه که و الا لکان الانی و زمانی هم، اونی که آنی زمانی باشه، بل الان زمانم، چون این مقوله ای که افراد آنی ندارد برای او آنی درست کردیم، این که زمانی بود آنی. ولی قائل ان یقول، ممکن این سوال اینجا مطرح بشه که ان الشیء قد ینسلخ عن فاعلیته یسیرا یسیرا لا من جهت تنقص قبول الموضوع لتمام ذلك الفعل بل من جهت هیئت فی الفاعل. ممکن است کسی بگوید که ان الشیء که دارای اون دارای ان یفعل هست ان شی شیئی که دارای ان یفعل هست قد ینسلخ ان فاعلیتهی از فاعلیتش منسلخ بشه یسیرن یسیرن منتها لا من جهت تنقص قبول الموضوع تمام ذلک الفعل در قابلیت قابل نقصی نیست بل من جهت هیئت فاعل از اون جهت فاعلش بوده باشه. خب این هم یک نحوه مثلا بشه حرکت رو در اون راه داد. می‌فرماد فنقول و ذالک می‌فرماد ما قبول داریم که مقوله ان یفعل و ان ینفعل یک تحولی در اون پیدا می‌شود، اما این تحولات بالعرض است، اینها رو نمی‌گویند که حرکت، که شما از این راه خواهی حرکت برای او ثابت کنید. فنقول ذالک فنقول ذالک یعنی تحول را در این مقوله ما قبول داریم، انتقال را ما قبول داریم، اما این تحول دفعی است، دیگه تدریجی نیست که حرکت باشه. فنقول ذالک اما این انتقال این تحول اما لعجل ان قوته تفتر یسیرن یسیرن، یا به خاطر این است که قوه فاعل خسته می شود آهسته آهسته، اما لعجل ان قوته این قوت فاعل تفتر و خسته می شود یسیرن یسیرن. این ان کان الفعل به تب، اگر فعل به تب برای او باشه، این فاعلی که به تب داره فعل انجام میده. و اما لأن العزیمت تنفسخ و یسیرن یسیرن انکان بالاراده، یا اگر فاعل فاعل بالاراده است آرام آرام انگیزش ازش گرفته میشه. و اما لأن العزیمت تنفسخ و یسیرن یسیرن، یه همه درس خوندیم، این همه رفتیم اومدیم، چی شد؟ هی بی خوابی و بی غذایی و هی بدو 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 10 سال 20 ساله، حالا دیگه چی؟
آخرش ما استاد دیگه ما هنوز نمیفهمیم که نمیفهمیم.
این جمله که عرض کردم از تعبیر راجب ابن سینا، این تعبیر از آقای جوادی بود، چند بار ما ازشون شنیدیم، فرمودن ما حالا ما که عرضمون ما که هنوز مجازن در مجازن، ایشون فرمودن ما فرق ما با مثل ابن سینا اینه که اصلا نمیفهمیم که فهمیدیم یا نفهمیدیم. خب در بعضی مواقع اینجور هست. اما لأن العزیمت تنفسخ یسیرن یسیرن ان کان بالاراده، البته این حرف که حالا آدم نمیفهمه که فهمیده یا نه، این مسئله این نیست که یعنی تمام زندگی علمی انسان زیرش آب رفته به توشی براییده شده. پس خیلی وقت از بعضی از مسائل است، این که انسان بتونه به بارگاهی به جایگاهی برسه، خودش را طوری بشناسد و اونجا که نفهمید بگه نفهمیدم، اونجا که فهمید بگه فهمیدم، خود این خیلی رهزن براش پیش نیاد. این اونجایی که امکان فاعل بده را و این کانت الالا و این کانت الالتو تکلو این کان آلین، حالا اگر با ابزار کار کرد اون ابزار خسته میشه فرسوده میشه، این کان اون فعل با ابزار میشه. و فی جمیع ذالکه یتبدل الحال فی القوته اول ارادته اول آله، در تمام اینها تبدل به وجود میاد، منتها این تبدل در قوه اولی در اراده دوم و حال سوم هست. سمیت بعه تبدل و فلفائلیه، این در انیفعل به تبعیت لابزا این تبدل در او پیدا می شود، محتاجی که به زاهیز به تبد و علا ما قررناها فلا برودل مثل هازا کما لایق با، که اصلا حرکت در اینها فرض نداره. غیر از این است که ما بگیم حرکت در اینها هست و علا ما قررناها، همون اقولی که امروز چند ساعت پیش گفتیم، گفتیم یک قاعده کلی مطرح بکنیم ببینیم که در کجا کدوم مقول حرکت هست یا نیست. میفرما اگر اون حرف را بزنیم دیگه فلا برودل مثل ها ازا کمالا یخوا، میبینیم که در این مقوله ها اصلا حرکت راه نداره، فرض نداره. خب این فرمایش ایشون. یه جمله هم حالا ما امروز هم عرفه است، روزی که عصر ذکر است و صبح اندیشه و فکر. تو این اصول اندیشه و حکمت اصل 38 را اونجا آوردیم، حالا بد نیست که فکری روش بشه. اندیشه قیافه رو به طبیعت ذکر است، رابطه ذکر و اندیشه در انسان این مطلب قابل توجهی است. اندیشه قیافه رو به طبیعت ذکر است و ذکر قیافه رو به ماورای طبیعت اندیشه است. پس بنابراین بی اندیش، اگر دیدی اندیشه جامد گشته به ذکر خداوندی بپرداز تا اندیشه را به حرکت در آورد، چون اون عبادات، اون ذکر، اون حضور، اونها اندیشه را به حرکت در میاره. این یک اصلی است از اصول راه و روش فرزانگی. اندیشه بخواد به راه بیفته، این ذکر است که امدادش میکنه. پس اندیشه قیافه رو به طبیعت ذکر است و ذکر قیافه رو به ماورای طبیعت اندیشه است. بی اندیش اگر دیدی اندیشه جامد گشته است به ذکر خداوندی بپرداز تا اندیشه را به حرکت در آورد. این رابطه درس صبح عرفه و دعای عصر عرفه. الحمدلله.